18:00 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. به دنبال حملات با چاقو و کشته شدن 3 نفر سطح هشدار در فرانسه به بالاترین حد رسید. 400 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را در شبانه روز گذشته از دست دادند. و همسر بهنام محجوبی و سایر اعضای خانواده‌اش در اعتراض به وضعیت او در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. من بابک غفوری آذر هستم. ساعتی پس از حمله مرگبار در شهر نیس، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد سطح هشدار در کشور به بالاترین حد خود رسیده است. صبح امروز فرد مهاجمی در کلیسای نوتردام شهر نیس با چاقو به حاضران در محل حمله کرد و 3 نفر را کشت. مهاجم پس از تیراندازی پلیس دستگیر شد. شهردار نیس گفته است او هنگام حمله و در زمان دستگیری الله اکبر می گفته است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان و رهبران چند کشور از جمله بریتانیا، هلند، ترکیه و رئیس پارلمان اروپایی این حمله مرگبار را به شدت محکوم کردند. در همین حال در شهر آوینیون فرانسه نیز یک مهاجم الله اکبرگویان پیش از آن که آسیبی به کسی وارد کند به ضرب گلوله پلیس کشته شد. این حملات 3 هفته پس از سربریدن یک معلم فرانسوی از سوی یک جوان اسلامگرای چچنی صورت می‌گیرد. این معلم فرانسوی کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس به دانش آموزان نشان داده بود. کشته شدن وی موجی از اعتراض‌های محلی و بین‌المللی را در حمایت از آزادی بیان برانگیخت. با این همه شماری از کشورهای اسلامی نیز حمایت رئیس جمهوری فرانسه از آزادی بیان و تاکید او بر کنترل بیشتر مساجد و نهادهای دینی را نیز به باد انتقاد گرفتند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 399 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 34,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 8,000 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده و 5,000 بیمار در وضعیت وخیم هستند. شمار کل مبتلایان نیز به مرز 600,000 نفر نزدیک شده است. 27 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و دیگر استانها نیز در وضعیت هشدار به سر می‌برند. شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا و نهادهای داخلی تعداد قربانیان و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده می‌دانند. همسر بهنام محجوبی و مادر و خواهر این درویش گناه‌بازی زندانی در اعتراض به وضعیت وخیم او در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. صالحه حسینی این خبر را در توییتر اعلام کرده است. آقای محجوبی از درویش گناه‌بازی است که در سال 1396 در حادثه گلستان هفتم بازداشت شد. او در تابستان 98 به 2 سال حبس محکوم و در اواخر خرداد سال جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما در هفته‌های اخیر خانواده او با اعلام اینکه آقای محجوبی از بیماری اختلال پنیک رنج می‌برد، از انتقال این زندانی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد خبر دادند. در یک فایل صوتی منتسب به بهنام محجوبی که در روزهای گذشته منتشر شده، او از وضعیت خود در امین‌آباد و شکنجه‌های جسمی و روانی که شده سخن گفته است. اوکراین و ایران برنامه خود برای دور سوم مذاکرات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی را شرح دادند. در حالی که تهران از آمادگی برای همکاری خبر می‌دهد، کیف هشدار داده وقت کشی را تحمل نخواهد کرد. همزمان خانواده‌های قربانیان این حادثه می‌گویند از سوی حکومت یا طرفداران جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اوکراین میگوید از آمادگی ایران برای همکاری استقبال میکند، اما وعده ها باید عملی شود. دمیترو کولیبا طی مصاحبه به خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفت نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات محتاطانه امیدوار است. او در جمع‌بندی نتایج دور دوم مذاکرات که هفته گذشته در تهران برگزار شد تشریح کرد. برخی توافق‌های مهم حاصل شد، از جمله درباره پرداخت غرامت مساوی که به گفته وی برای اجرای عدالت از اهمیت ویژه برخوردار است. او افزود غرامت دور سوم مذاکرات به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما به گفته وی پیش از آن منتظریم ایران به وعده‌هایی که به ویژه در زمینه تحقیقات جنایی داده عمل کند. وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد اگر متوجه شویم تهران وقت کشی یا از این موضوع سوء استفاده میکند، پاسخ ما بسیار محکم خواهد بود. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران، به رادیو فردا گفت کیف بسته به روی کرده تهران سناریوهای مختلف را مد نظر دارد.
این پرونده مجموعه ای از مسائل است که همه باید مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان به یکی پرداخت و به دیگری توجه نکرد. طی دور دوم مذاکرات مسائل غرامت را بررسی نکردیم، زیرا بارها گفته ایم تعیین مبلغ غرامت به درک ما از ابعاد این فاجعه بستگی خواهد داشت. با توجه به وعده ایران برای روشن کردن همه جزئیات برای بررسی غرامت طی دور سوم مذاکرات آماده می شویم. اما اگر ببینیم پیشرفتی حاصل نشده رویکردمان را تغییر می دهیم. مطمئنم طرف ایرانی این پیام را گرفته. اکنون امیدواریم برای تحقق این هدف تلاش کنند تا بتوانیم هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برسیم.
همزمان با اظهارات دیپلمات‌های اوکراینی، سرپرست هیئت ایرانی در مذاکره با اوکراین گفت پیشرفت مذاکرات به اراده طرفین بستگی دارد و به گفته وی تهران آماده است مذاکرات خیلی سریعتر انجام شود و به نتیجه برسد. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت آماده هستیم بدرنگ در مورد غرامت گفتگو و مبالغ مورد توافق را پرداخت کنیم. او تشریح کرد هنوز به عدد نرسیده ایم، اما مطابق عرف بین المللی و حتی امکان منصفانه عمل خواهیم کرد. سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی درباره مسائل دیگر این پرونده گفت گزارش فنی تهیه شده و باید ترجمه و منتشر شود و به گفته وی درباره مجازات خاطیان سانحه ابهامی وجود ندارد. محسن بهروند باز هم تأکید کرد خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد و به گفته وی در جهان این اولین بار نیست که با شلیک مشک یک هواپیما سرنگون می شود. یوگنی گولدسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی حقیقت را نخواهد گفت.
پس
از آنکه تهران کم و بیش مسئولیت خود را پذیرفت، انتظار داشتیم تحقیقات خوب پیش برود. اما در هر مرحله با وقت کشی و سنگ اندازی روبرو شده ایم و اکنون درباره شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی همانقدر اطلاع داریم که 10 ماه پیش داشتیم. در ابتدا اولویت کیف دریافت غرامت سنگین از تهران بود، اما تحت فشار دولت کانادا که خود نیز از طریق خانواده‌های قربانیان تحت فشار است، حقیقت پیش درآمدی برای دریافت غرامت اعلام شد و این در حالی است که به نظر می رسد در آینده نزدیک و حتی نه چندان نزدیک این حقیقت را نخواهیم دانست. دست کم در بعد جنایی این سانحه.
بستگان قربانیان پرواز 752 همواره تأکید کردند اول حقیقت و بعد غرامت. تکنون 2 شکایت دست جمعی در کانادا و 1 شکایت دست جمعی در آمریکا در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران ثبت شده. چهارشنبه محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، به ایرنا گفت حدود 100 نفر به سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز شکایت کردند. در حالی که او بر آمادگی تمام نهادها در ایران برای همکاری تأکید کرد، بارها گزارش شده خانواده های قربانیان این سانحه در ایران تحت فشارند و چهارشنبه شبکه کانادایی CBC گزارش کرد برخی خانواده های مقیم کانادا تهدید شدند. بر اساس این گزارش، مسئولین کانادایی این تهدیدها را جدی می‌دانند. همان روز محسن بهروند در مصاحبه با ایرنا کانادا را به یک جانبه‌گرایی متهم کرد و گفت تا زمانی که این کشور قوانین بین المللی را رعایت نکند، با آنها مذاکره نمی‌کنیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، قرار است هفته آینده در رابطه با پرونده جدیدی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. این پرونده جدید در حالی برای خانم زاغری تشکیل شده که مدت محکومیت قبلی او چند ماه دیگر به پایان می رسد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
دو ماه پیش بود که خبر رسید نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که 4.5 سال پیش در تهران بازداشت شد، در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده. پرونده‌ای که احتمالاً در زمان حبس برای او تشکیل شده است. و حالا همسر او ریچارد رادکلیف خبر داده که خانم زاغری باید دوشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران حضور یابد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، همان قاضی که چند سال پیش هم نازنین زاغری را به 5 سال زندان محکوم کرده بود به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی، اتهامی که نازنین زاغری و خانوادش بارها آن را رد کردند. ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری میگوید روز سه‌شنبه به همسرش اطلاع داده شده که لوازم خود را به مقصد زندان جمع کند تا هر وقت که ماموران سپاه برای بردن او آمدند آماده باشد، چون قرار است بعد از دادگاه به زندان بازگردانده شود. نازنین زاغری از اسفند سال 98 در مرخصی است. او در پی شیوع ویروس کرونا با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد، به این معنی که او فقط میتواند تا شعاع 300 متری منزل پدر و مادرش تردد کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میگوید
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست و متاسفانه حقوق شهروندان آنچنان اهمیتی نداره. من فکر میکنم که این پرونده خانم زاغری هم در همین زمینه پیشنهاد کرد که مصلحت نظام ایجاد میکنه، به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارند و خب در این زمینه جمهوری اسلامی هیچ ابایی از نقض حقوق شهروندی خانم زاغری و فرزندیشون و خانوادهشون و دیگر شهروندان نمیکنه.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران به همراه دختر خردسالش گابریلا توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. فرزند او که در آن زمان کمتر از 2 سال داشت به پدر و مادر خانم زاغری سپرده شد. گابریلا 3.5 سال دور از پدرش در تهران بود و با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کرد تا مهر ماه پارسال که به نزد پدرش در لندن بازگشت. بازگشتی که به معنای جدایی از مادرش و محرومیت از دیدار او بود. ریچارد رادکلیف تا کنون بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسر او به عنوان گروگانی برای دریافت پول از دولت بریتانیا استفاده می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مهر ماه سال گذشته گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد داده که 400 میلیون پوند به ایران پرداخت کند. این مبلغ مربوط به قرارداد خرید تانک از بریتانیا است که در زمان حکومت پهلوی میان تهران و لندن امضا شده بود و پس از انقلاب سال 57 بریتانیا از تحویل آنها به ایران خودداری کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جدید نازنین زاغری در حالی قرار است روز دوشنبه برگزار شود که اخباری منتشر شده مبنی بر احتمال به تعویق افتادن دادگاه بدهی بریتانیا به ایران تا 6 ماه دیگر. این دادگاه قرار بود روز سه‌شنبه، یعنی 1 روز بعد از دادگاه خانم زاغری برگزار شود. محمود امیری مقدم.
در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده‌ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش ببرند و همه چیز نشون میده که به خصوص در این پرونده صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
برای آزادی نازنین زاغری تا کنون کمپین‌های مختلفی به راه افتاده. علاوه بر تلاش مدافعان حقوق بشر، دولت بریتانیا و سازمان ملل متحد هم بارها خواستار آزادی او شدند. اما جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از این درخواست‌ها توجهی نکرده. به جز نازنین زاغری، همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی هستند. از جمله ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، کایلی مورگیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت استرالیا و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی. افرادی که مدافعان حقوق بشر بازداشت آنان از سوی جمهوری اسلامی را گروگانگیری می نامند.
با رادیو فردا بمانید تا 45 دقیقه دیگر و مجله شامگاهی رادیو فردا شامل گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر.